بیا هم زه اسمت ساروان او جاوید نیمی لطاسو سره په میکروفون ستاسو خبرونه کیو او موضوع مهم نن اختر دی. اختر څرنګه در باندې تیر شو؟ له امنیتي نظره څنګه و؟ له تیرو اخترونو سره د اختر څه تفاوتونه درلودل؟ هیله لرو چې تلیفون به راوکوي او خپل نظرونه به له موږ او نورو اوریدونکو سره شریک کړي. که څنګه نیمی صاحب؟
بله ساروان صاحب، حتما در برنامه میکروفون شما از ساعت 8 بعد از نشر خبرها با شنونده ها خواهیم بود. حالا سلام عرض میکنم برای تمام شنونده های رادیو آزادی. صبح همهتون بخیر. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 7 ماه عقرب سال 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 28 ماه اکتبر سال 2012 میلادی و سوم عید قربان. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که شورای عالی صلح افغانستان گفته هیچ بهانه‌ای برای مخالفین مسلح دولت جهت ادامه جنگ باقی نمانده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. وزارت ایو انکشاف دهات افغانستان از ساختن 100,000 کیلومتر سرک در کشور خبر می‌دهد. شورای عالی صلح افغانستان حمله انتحاری روز اول عید قربان در ولایت فاریاب را یک جنایت می‌داند و حملات مرگبار در عراق در حدود 40 قربانی گرفت. مشروع خبرها. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برنامه‌ای را روی دست دارد که بر اساس آن 100,000 کیلومتر سرک در دهات افغانستان ایجاد و بازسازی می شود. وایس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها می خواهند با اجرای این پروژه زمینه پیشرفت اقتصادی در دهات افغانستان را مساعد سازند.
برنامه‌ای که داریم این است که ما بتانیم با ساختن یا با سازی 100,000 کیلومتر سرک دیاتی تقریبا 40,000 کری که بازم تخمین زده میشه، این ما بتانیم به مراکز شهرها، به ولسوالی ها، بالاخره به سرکای درجه اول اینا را وصل کنیم.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان به طور مشخص نگفت که این پروژه چقدر مصرف دارد و در چی مدت تکمیل خواهد شد. شورای عالی صلح افغانستان حمله انتحاری روز اول عید قربان در ولایت فاریاب را یک جنایت می‌داند. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت این حمل به هیچ صورت قابل توجیه نیست.
این یک جنایت کلانی هستن که در روز عید قربان عادت مردمایی که میرن در اونجا عبادت میکنن پس میبرایند و اونا با خاک و خون کشانیده میشه. این از کدام لحاظ، چی از لحاظ دینی، چی از لحاظ اجتماعی کسی توجیه کردن نمیتونن.
نمازگزاران به روز جمعه در حال بیرون شدن از مسجد بودند که یک انتحار کننده خودش را در شهر میمنه در میان مردم منفجر ساخت. مقام ها گفتند در این حادثه بیش از 40 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه امریکا میگوید حملات اخیر در افغانستان تعهد و موضع‌گیری امریکا در قبال افغانستان را تغییر دادن نمیتواند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره به حمله انتحاری در ولایت فاریاب گفت که امریکا به حمایت از نیروهای افغان متعهد است. او گفت حملات اخیر در افغانستان ما را نگران ساخته است، اما این نظر ما را تغییر دادن نمیتواند و آن این که نیروهای افغان با گذشت ارما نیرومندتر می شوند. ما به جدول زمانی خود متعهد هستیم که آنها در افغانستان بیشتر نقش رهبری را داشته باشند و در پایان سال 2014 میلادی بتوانند عملیات جنگی را تنظیم کنند. حمله انتحاری روز اولی در افغانستان از سوی ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان، آیرلند، ایالات متحده آمریکا و برخی دیگر از کشورها به شمول باشنده های شمار از ولایت افغانستان به شدت محکوم شده است.
رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه حملات بمی و مسلحانه در سرتاسر عراق در حدود 40 تن کشته شدند. گفته می شود که در این حملات ظاهرا شیعیان هدف قرار گرفتند. مرگ بارترین حمله شام دیروز در یک منطقه عمدتا شیعه نشین بغداد یعنی شهرک صدر صورت گرفت. پلیس می گوید در نتیجه انفجار بم در داخل یک موتر در نزدیکی یکی از بازارهای مزدحم این شهرک در حدود 12 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. لحظات پس از این رخ داد، بم دومی در ایستگاه بس در شهرک صدر منفجر شد که 10 کشته و 31 زخمی بر جا گذاشت. همچنان در نتیجه یک حمله در منطقه باویه شهر بغداد 8 تن کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان اروپا میگوید سفر پلان شده 5 وکیل پارلمان اروپا به ایران را لغو کرده است. به گفته پارلمان اروپا این سفر دیروز در آخرین دقایق به خاطر لغو شد که تهران درخواست پارلمان اروپا مبنی بر دیدار 5 وکیل این پارلمان با 2 فعال زندانی در ایران را رد کرد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا گفت که با این حال پارلمان اروپا به ادامه حمایت از جامعه مدنی ایران و حمایت از آن مصمم است. پارلمان اروپا جایزه سال 2012 سخاروف برای آزادی اندیشه را به نسرین ستوده مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی اختصاص داد. این دو تن در زندان ایون در نزدیکی تهران زندانی اند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه با وقت کابل شد. از امراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ بهانه‌ای برای مخالفین مصالح دولت جهت ادامه جنگ باقی نمانده است. آیا واقعاً چنین است؟ در مورد صحبت داریم با یک تحلیلگر افغان. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را در مورد حضور رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی در افغانستان محکوم کرده است. وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد امسال در 24 ولایت افغانستان وسایل پیشرفته زراعتی را در اختیار دهقانان قرار دهد. در رنگ‌های زندگی صحبت داریم با یکی از اعضای اکادمی علوم افغانستان.
وطن گاهی شیرین تر از فرزند است. من خودم در آلمان بودم، من نتونستم زیاد از 8 سال زندگی کنم. بعد از سقوط طالبان خودم داوطلبانه آمدم وطن.
در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ بهانه‌ای برای مخالفین مسلح دولت جهت ادامه جنگ باقی نمانده است. رهبر طالبان در پیام ایدیش از ادامه جنگ علیه نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان خبر داده است. ملا محمد عمر همچنان گفته با حکومت افغانستان مذاکره نخواهد کرد. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید افرادی که حاضر به مذاکره نیستند منافعشان را در ادامه جنگ در افغانستان جستجو میکنند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تدابیر برای تأمین مسئولیت مذاکره کننده های طالبان روی دست گرفته شده است. معصوم استانگزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات مختصر داد. او همچنان گفت حاضرند مطابق خواست طالبان در هر کشور اسلامی زمینه اجرای گفتگوهای مستقیم صلح را فراهم کنند. با گفته آقای استانگزای در حال حاضر هیچ بهانه برای طالبان باقی نمانده تا به جنگ ادامه بدهند.
شرایط و بهانه هایی را که آنها مطرح می کردند و می گفتند که به خاطر آن مذاکره نمی کنیم، این بهانه ها رفع شده اند. روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با جامعه جهانی توافق شده جدول زمانی تعیین شده و مشکل خروج و واگذاری مسئولیت ها حل شده است. آنها می گفتند که مسئولیت نداریم. برای اجرای مذاکرات به کجا برویم؟ آدرس نداریم و دستگیر می شویم. این مشکل نیز حل شده است. در هر کشور اسلامی که مخالفان و رهبران طالبان بخواهند برای اجرای مذاکرات بیایند، ما زمینه را برایشان مساعد میکنیم و این زمینه هم فراهم شده است.
حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی از دیر زمان خواهان مذاکره با طالبان است، اما طالبان با سیلی‌های محکم به این تقاضاها پاسخ دادند. طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح پیش‌شرط‌های دارند. خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان یکی از این پیش‌شرط‌هاست. ملا محمد عمر رهبر طالبان در پیام ایدیش گفت مبارزه طالبان علیه نیروهای خارجی و افغان همچنان ادامه خواهد یافت. او در این پیام از افرادش هم خواسته که تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر گفتگوهای صلح را نپذیرند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید افراد وجود دارند که منافعشان را در ادامه جنگ در افغانستان جستجو میکنند.
امروز هم طرف ها میگن که باید مشکل از راه گپ و مذاکره حل شوند. پس چه علت هستن که از مذاکره طفره میروند؟ به خاطر ازی طفره میروند که یک تعدادی هست که منافعشان صرف در قسمت ادامه جنگ در افغانستان هستند. هر موضوعی که باشند، مثلا برای ازی که در افغانستان اگر بخواییم که قانون اساسی روشهای تغییر قانون اساسی وجود داره، این در نتیجه یک معامله به وجود آمده نمیتونه.
رئیس جمهور کرزی در روز اولی دست طالبان خواست اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و می توانند از طریق شرکت در انتخابات در حکومت سهم بگیرند. سخنان آقای کرزی در مورد سهمگیری طالبان در حکومت خاطرات رژیم طالبان را در اذهان مردم به خصوص زنان تازه می کند. رژیمی که زنان و دختران را از کسب آموزش و کار کردن محروم ساخته بود.
شنیدین که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفته است هیچ بهانه‌ای برای مخالفین مصالح دولت جهت ادامه جنگ باقی نمانده. معصوم ستانکزی بر رادیو آزادی گفت افرادی که حاضر به مذاکره نیستند منافعشان را در ادامه جنگ در افغانستان جستجو می کنند. آیا واقعاً هیچ بهانه‌ای برای مخالفین مصالح دولت جهت ادامه جنگ باقی نمانده؟ باز هم در این مورد احمد جعفر احمدی با وحید مژده تحلیلگر افغان همین موضوع را مطرح کرده است.
شرایط را که طالبان هم داشتن یکی خروج نیروها است و دیگه دوم آزادی اسرایشان و سوم حذف نامها از لیست سیاه. هیچ کدام از اینها تحقق نیافته که ما قبول کنیم که بهانه های طالبان به پایان رسیده. کدام از اینها تحقق یافته که آقای ستانکزی چیزی را میفرماید؟
بله، اما آقای مژده به گفته آقای ستانکزی مثلا تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی صورت گرفته، پروسه انتقال همچنان ادامه داره و مسئله مسئولیت رهبرای طالبان هم حل شده. اینا میگن که در هر کشور اسلامی که طالبان خواسته باشن زمینه مذاکرات صلح را فراهم میکنن و تا حد فراهم هم ساختن. فکر نمیکنین اینها تلاشای است به هدف اجرای مذاکرات مستقیم صلح با طالبان از طرف حکومت افغانستان؟
بله، شاید آقای ستانکزی و همچنان شورای عالی صلح و حکومت افغانستان چنین قصد را داشته باشند. این 50% کار است. یعنی در حقیقت 50% دیگه که مربوط میشه به طالبان، اونا همیشه اینو گفتن که حکومت افغانستان ما به رسمیت نمیشناسیم. ما حاضر هستیم با آقای کرزی مذاکره کنیم به عنوان یک فرد، نه به عنوان نماینده حکومت افغانستان. آقای کرزی به عنوان یک ریشتفید قوم میتونه به ما بشینیم با امرش صحبت بکنیم. اما حکومت، مسئله حکومت، اگر اینا قبول کنن که همین حکومت باشه، پس در طول این مدت چرا جنگیدن؟ قرار خونریزی چرا شده؟ قرار خرابی چرا شده؟ اگر اینا این قانون اساسی رو به همین شکلش بپذیرن، پس چرا قرار اینا، یعنی در خط جنگ به خاطر چی بود؟ اینا رهبری طالبان هم در برابر کسانی که در صفوف پایین اینا هستن جوابدهی باید باشن که خب پس اگر این را قبول کنیم اونا چطور میشه؟ به هر حال این چیزیست که آقای استنگزه یا دوستای دیگر میگن اما طرف مقابل نظریات شگر مبینیم کاملا اونا نظر دیگه دارن و با این مسئله همخوانی نداره قطعا.
وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می‌نویسد.
روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین سنت
روزنامه بریتانیایی
آبزرور استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. حالا هم سرخط خبرها تا این ساعت. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برنامه ای را روی دست دارد که بر اساس آن 100 هزار کیلومتر سرک در دهات افغانستان ایجاد و بازسازی می شود. وایس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف دهات در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها می خواهند با اجرای این پروژه زمینه پیشرفت اقتصادی در دهات افغانستان را مساعد سازند. شورای عالی صلح افغانستان حمله انتحاری روز اول عید قربان در ولایت فاریاب را یک جنایت می‌داند. معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت این عمل به هیچ صورت قابل توجیه نیست. وزارت خارجه امریکا گفته حملات اخیر در افغانستان تعهد و موضع‌گیری ایالات متحده در قبال افغانستان را تغییر دادن نمی‌تواند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره به حمله انتحاری در ولایت فاریاب گفت که امریکا به حمایت از نیروهای افغان متحد است. در نتیجه حملات بمی و مسلحانه در سرتاسر عراق در حدود 40 تن کشته شدند. گفته می‌شود که در این حملات ظاهراً شیعیان هدف قرار گرفتند. پارلمان اروپا میگوید سفر پلان شده 5 وکیل پارلمان اروپا به ایران را لغو کرده است. به گفته پارلمان اروپا این سفر دیروز در آخرین دقایق به خاطر لغو شد که تهران درخواست پارلمان اروپا مبنی بر دیدار 5 وکیل این پارلمان با دو فعال زندانی در ایران را رد کرد. و مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت می کنند. این انتخابات جهت گزینش افراد برای 450 کرسی پارلمان کشور برگزار خواهد شد. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. ساعت 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را امید مرزبان مرور کرده است.
مجله اکونومیست مقاله نوشته زیر عنوان افغانستان در مسیر یک کشور بهتر. در این مقاله آمده است در افغانستان اشتباه های زیاد شده، اما انکشافات در این کشور نباید به هدر بروند. اکونومیست نوشته است اگر برای یک لحظه درباره مصارف جنگی که بر ضد طالبان برا انداخته شده و به میلیاردها دلار میرسد فکر نکنیم و از سال 2001 به این سو قربانی ها و ادعاهای دروغین کشورهای غربی درباره افغانستان را کنار بگذاریم، سوال اصلی به وجود می آید که آینده افغانستان چه خواهد شد. اکونومیست می افزاید اگر به کشورهای عضو ناتو و رای دهندگان در کشورهای غربی توجه کنیم، جنگ افغانستان قابل برد نیست و این کشور در گنداب فساد اداری، حکومت بیکاره و فاسد و تشنجات گیر مانده است. مجله می نویسد این آوازه ها نیز پخش می شوند که گویا در سال 2014 یعنی پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان، این کشور درگیر جنگ داخلی شده و یک بار دیگر زمینه برگشت طالبان مساعد خواهد شد. اکونومیست نوشته است سیاستمداران غربی نیز زیر فشار مردم در کشورهای خود قرار دارند تا جنگ افغانستان را پایان دهند و سربازانشان را هرچه زودتر از افغانستان بیرون کنند. شماری از این کشورها تا حال سربازان خود را از افغانستان بیرون کردند، در حالی که تعداد دیگر در سال 2013 این کار را انجام خواهند داد. بنوشته اکونومیست در واشنگتن و لندن نیز درباره خروج پیش از وقت از افغانستان بحث می شود. به باور نویسنده اکونومیست خروج پیش از وقت سربازان یک اشتباه خواهد بود، زیرا با این کار دستاوردهای به دست آمده با مشکلات زیاد با خطر مواجه خواهند شد و سیاستمداران به دست خود پروسه انتقال را صدمه خواهند زد. اکونومیست با اشاره به دستاوردهای افغانستان در بخش‌های صحت، معارف و مخابرات می‌نویسد رئیس جمهور حامد کرزی و دیگر سیاستمداران بلندپایه در رابطه با آینده افغانستان مسئولیت بزرگی دارند. رئیس جمهور حامد کرزی تعهد کرده است که برای بار سوم خود را کاندید نخواهد کرد، قانون اساسی را تعدیل نمی‌کند و حالت اضطرار را نیز اعلام نخواهد کرد. به باور نویسنده این مقاله اکونومیست رئیس جمهور کرزی می‌خواهد لقب قهرمان ملی را کسب کند، اما در داخل خانواده‌اش کسانی هستند که منافع شخصی خود را نسبت به منافع ملی مقدم تر می شمارند. روزنامه آیرش تایمز نیز مقاله درباره افغانستان نشر کرده که سرخط آن است تصور جنگ داخلی افغان‌ها را مشوش ساخته است. جان دی مدهک نویسنده این مقاله می نویسد جنگ افغانستان خیلی پیچیده شده است. او از تجربه خود یادآوری کرده می نویسد هر قدر در افغانستان بیشتر زندگی کردم به یک موضوع بیشتر معتقد شدم که هر کس خود را آگاه سیاسی مسائل افغانستان می خواند ساده است. جان می نویسد من آگاه سیاسی نیستم اما وقت بیشتر را در داخل جنگ افغانستان سپری کردم. جنگی که راهش گم است و جنگی است که بیشترین مردم نتیجه نهایی آن را نمی دانند و نخواهند دانست. بنوشته این نویسنده باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش می کند تا رای دهندگان را قانع سازد که جنگ افغانستان تقریبا پایان یافته است. نویسنده به اظهارات ماه می باراک اوباما اشاره کرده که گفته بود جنگ افغانستان در سال 2014 پایان خواهد یافت. به باور جان دی مدهک اوباما این سخن را قصداً به شکل یک بیانیه سیاسی گفته بود. سخنان اوباما در رسانه‌های خبری به شکل دیگر نشر شد که این خود یک مسئله مهم است. این نویسنده مقاله آیرش تایمز می افزاید جنگ افغانستان از نظر ما یک مصیبت است. طالبان در تاریکی شب بالای نیروهای خارجی حمله می کنند و تا حال هزاران سرباز بین‌المللی را کشتند.
ریاست امنیت ملی افغانستان ادعای مقام‌های پاکستانی را در مورد حضور رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی در افغانستان محکوم کرده است. پاکستان می‌گوید ملا فضل الله از محل اقامتش در شرق افغانستان دستور حمله بر ملاله یوسفزئی را داده است. اما ریاست امنیت ملی افغانستان این ادعا را بی اساس خوانده و آن را به شدت رد کرده است. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از پاکستان می خواهد اگر اسنادی در اختیار دارد که موجودیت ملا فضل الله در افغانستان را ثابت کند، آن را با حکومت افغانستان شریک بسازد. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی ادعای پاکستان در مورد حضور رهبر طالبان پاکستان در افغانستان را رد و محکوم کرد. آقای طاهری گفت پاکستان با چنین ادعاها اهداف مشخص را دنبال می کند.
اخفال کردن افغان ها و ذهنیت عمومی و از طرف دیگر به نحو پوشش گذاشتن سر امو مداخلات صریح و برهنه که کردن در افغانستان و در این حال دنیا و جامعه جهانی به این متوجه شده که حلقات هستند در درون استخبارات پاکستان که در امور افغانستان مداخله میکنند به خاطر اینکه تانسته باشند همین واقعیت ها را پنهان بکنند چنین ادعاهایی میکنند که گویا ما از طرف افغانستان همیشه ضربه خوردیم و تروریست ها از افغانستان وارد پاکستان شدند و اینا حملات سازماندهی کردند.
پاکستان گفته است ملا فضل الله رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی پاکستان چندین حمله تروریستی بر پاکستان را در داخل افغانستان سازماندهی کرده است. پاکستان میگوید دستور حمله بر ملاله یوسفزئی، دختری که در بخش ترویج آموزش برای دختران در سوات پاکستان کار میکرد را هم ملا فضل الله داده بود. با گفته مقام های پاکستان، ملا فضل الله در شرق افغانستان به سر می برد. اما ولی کنر نیز این ادعای پاکستان را نادرست می خواند. سید فضل الله وحیدی در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت.
این بار اول نیست که آنها دروغ میگویند، به خاطر که از ابتدا دروغ گفتند. یک زمانی آنها گفته بودند که اسامه در کنر است، اما اسامه در جای کشته شد که یک پاکستانی عادی هم به آنجا رفته نمیتوانست، افغان به هیچ صورت رفته نمیتوانست. این هم دروغ دیگر آنهاست.
پاکستان گفته است اطلاعات استخباراتی را در مورد فعالیت ملا فضل الله با افغانستان شریک ساخته است. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که هیچ گونه اطلاعات در این مورد در اختیار حکومت افغانستان قرار دادن نشده است. تقاضای مقام های پاکستان از افغانستان مبنی بر تسلیم دهی ملا فضل الله به آنها در حال مطرح می شود که پیش از این حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته علیه تروریسم مبارزه صادقانه کند. اما به باور شماری از کارشناسان پاکستان نه تنها به این تقاضاها پاسخ مثبت نداده بلکه همیشه کوشش کرده افغانستان سرسپرده او باشد و به نفعش عمل کند.
وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد امسال در 24 ولایت وسایل پیشرفته زراعتی را در اختیار دهقانان قرار دهد. با این پروسه تلاش می شود تا سیستم زراعتی در افغانستان پیشرفته شده و دهقانان از کشتزارهای خود حاصل بهتر به دست آورند. وزیر زراعت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت همچنان در نظر دارد تا در ولایات مختلف بندهای آب بسازد و کارمندان متخصص زراعتی را با پرداخت معاش بلند استخدام کند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
در جریان امسال وزارت زراعت حدود 240 میلیون دلار را بالای برنامه‌های انکشافی مصرف خواهد کرد. بخش عمده‌ای از این پول در گسترش باغداری حرفه‌ای، ساختن بندهای آب و احیای جنگل‌ها مصرف خواهد شد. وزیر زراعت افغانستان آصف رحیمی به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی گفت حالا در 11 ولایت باغداران از وسایل مدرن استفاده کرده و در بخش باغداری حرفه‌ای آموزش کافی دیدند. با گفته رحیمی در جریان امسال باغداری حرفه‌ای و مدرن در 12 ولایت دیگر نیز گسترش خواهد یافت.
برنامه باغداری که احیا و احداث باغات میوه‌دار از افغانستان امسال از 11 ولایت به 23 ولایت افغانستان توسعه پیدا میکنه که بسیار یک برنامه بسیار خوب است که ما باغات درست بردی حاکیم ایجاد میکنیم، درخت‌های اصلاح شده برشان میتیم، تمام وسایل میکانیزه یا مسائل مدرن باغداری برشان میتیم. این برنامه بسیار خوبی است که میلیون ها دلار از طرف دولت افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد شد در سایر ولایات کشور همچنان.
وزیر زراعت افغانستان از گسترش برنامه قرضه‌های کوچک برای دهقانان نیز سخن گفت. یکی از مشکلات عمده‌ای که باغداران و دهقانان در نقاط مختلف افغانستان با آن دچار هستند، نبود سیستم خوب آبرسانی است. دهقانان همواره از کم شدن آب در فصل تابستان شکایت کردند. یکی از این دهقانان در ولایت فاریاب:
آب در وقت گرمی و گم میشه، اگر آب از زیر پره بیتیم یا امون رقم گندم واسی نمیکنه، برای ما مرد نانم میشه، پایده هم داره، آب کمبوتی آب داریم صاحب، صرف آب نیست، آب سری پول نمیتواده بازیم.
در پاسخ به این شکایت دهقانان، وزیر زراعت افغانستان میگوید در جریان امسال در نظر است بندهای آب در چندین ولایت بنا شوند و سیستم آبرسانی انکشاف یابد.
نظام آبیاری اصلاح میشه، بندهای ذخیره ساخته میشه، این هم انشاءالله امسال با یک اندازه توسعه پیدا میکنه در ولایت مختلف.
تقریبا نصف پول را که امسال در پروژه های انکشافی وزارت زراعت مصرف میشود حکومت افغانستان فراهم خواهد کرد.
رنگ های
زندگی.
فعلا در اکادمی علوم افغانستان سر زدیم و یکی از کسانی که اینجا هستن با ما خودشان خواستیم خود معرفی کنن. بله،
من سرمحقق انجینیر یحیای هما هستم، عضو مرکز ریاضی فیزیک و تکنیک.
آقای هما، شما بفرمایین، لطف کنین بگوین که چقدر مدت میشه که کار میکنین و از تحصیلاتتان بگوین.
ماستر علوم تکنیک هستم، بیشتر از 30 سال کار میکنم در دولت افغانستان. در اکادمی علوم سابق من کار میکردم در اینستیتوت پلی تکنیک صفت استاد. فعلا 15-16 سال اخیر کار میکنم در ایجا. در زمان طالبا مجبور بودم که 8 سال در جرمنی رفته بودم، به خاطر زندگی سخت بود، مشکل بود، بعد از اون باز آمدیم، همینجا کار میکنم.
در این بخش کارتان مخصوصا زیادتر سر و کار شما با کدام گپا از این یک کم معلومات بتین بر شنونده های ما؟
چون رشته ما تکنولوژی فلزات است، بنان سر کار ما امرای فلزات است. تمام آثاری که در این مرکز یا در فرض میکنیم پلی تکنیک یا دیگه جای مؤسسات تکنیکی ارتباط فلز داشته باشه، من کار میکنم، تحقیق میکنم و همراه دوست ها دانش خود تقسیم میکنم و چیزی که از وام میاموزم، چیزی که در وطن ما میخواستم و از طریق رادیو شما میخواییم برای مردم یک پیام اگر بودم نیست که ما همیشه از فلز استفاده میکنیم و همه انسان ها استفاده میکنم، مثلا مستری ها و میخانیک ها و دیگه. اما عجب است که در وطن ما بسیار قصد مردم فکر میکنه که فلز چطور استحصال میشه. مثلا موتر ساخته میشه، طیاره ساخته میشه، باسکل ساخته میشه، کل مردم این ترمیم ها میکنن، جورا میکنن.
میشه بگوین که کارهای فکری سر انسان تاثیر زیاد داره یا کارهای فیزیکی؟
چون ما کل زندگی، تمام زندگی ما صرف اینمی کار شده، ما اول دیسن سال، یعنی ما مخالف کار فیزیکی نیستم. انسان باید اطلاع کاری کنه که در واقعیت کار فیزیکی یک تفریح باشه برای یک دانشمند. مثلا من هیچ وقت اطلاع نیست که در خانه کار نکنم، یا مثلا در دفتر چای برای خود خوشم نمیاد که این نفر مرا بگه که من برای کس بگم چای برای من بنداز، من خودم خوشم نمیاد.
شما چند فرزند دارین؟
من 6 فرزند دارم، 4 دختر 2 پسر، و در آلمان زندگی میکنن. مادر اولادا در آلمان است، همراه اولادا، من خودم یه همسر دیگه دارم. زندگی
اینا چطور؟ قضیه همسر خودتان فرزند ندارین؟
نه ندارم.
میشه که بگوین اولادا اونا هم رشته شما رو تعقیب کردن کدومشون؟
اولادا که از رشته حقوق، اقتصاد و طب. دو فرزند من که یک دخترم یک پسرم است کار میکنن، دیگرش محصل هستن کار میکنن.
دوری فرزند چطور؟ مشکل است؟
بسیار. این هر چی که انسان بگه گفته نمیشه. حقیقتش اگه براتون بگم که وطن گاهی شیرین تر از فرزند است. من خودم در آلمان بودم، من نتونستم زیاد از 8 سال زندگی کنم. بعد از سقوط طالبان خودم در آلمان آمدم وطن.
واقعا دور از وطن بودن همو گپ بزرگا که به اصطلاح زندگی هیچ پوچ هست.
بله همونطور بود برای من. واقعا چیزی که همه چیز است یک بیت توماس اول یادم رفته میگه که هر چیز است اما از من نیست. چیزی که از هر چیز است دوست دارم این وطن را، حتی صلح و را جنگ و را.
یک جهان از صحبتتان تشکر.